این است که بالاخره شما عمر دولت هم محدوده، امکاناتش هم محدوده، اگرچه امکانات کشور خیلی وسیعه، اما بالاخره نیازها و درخواستهایی که بعضی متراکم شده است از گذشته، بعضی هم بالفعل به طور طبیعی وجود دارد، اینها خیلی زیاده، خیلی وسیعه. خب همت انسان مؤمن این است که همه اینا رو برطرف کنه، این مشکلات رو، اما واقعیت ها معلوم نیست اجازه این رو بده که بتوان همه نقاط رو در این مدتی که مسئولیت بر دوش این دولت هست اینا رو برطرف کرد. بنابراین اولویت های کاری رو مشخص کنید، یعنی معناش این نیستش که به کارهای غیر اولا نپردازید، نه، چند نقطه برجسته رو که میتواند در بخش‌های دیگر اثر بگذارد، حالت سرفصل و چهار راه به خود میگیره، اینا رو مشخص کنید، چه در زمین‌های اقتصادی، چه در زمین‌های فرهنگی، چه در بقیه زمین‌هایی که موجود هست، اونها رو روش تکیه مداوم بکنید. اگر امر دائر شد بین اونها و غیر اونها، اونها رو مقدم بدارید. نکته بعدی توجه دائم به سند چشم‌اندازه. این سند چشم‌انداز چیز مهمی است. نبایدم تصور بشود که این سند را یا سیاست‌های کلی را کسانی نشستن دارن تنظیم میکنن. نه، درسته اینا یک فرایندی داره، از یه جاهایی شروع میشه، لیکن اون کسی که تو این زمینه کار میکنه، فکر میکنه، تصمیم میگیره، خود رهبری است. این سیاست ها سیاست های رهبری است. اینا چیزهایی است که با توجه به همه جوانب ملاحظه شده و این سند چشم‌انداز در آمده و بر اساس اون سیاست هایی که وجود داره، سیاست های کلی این مدت اعلام شده. اینا باید رعایت بشه در برنامه، تخلف از این نباید بشه. البته ممکنه بعضی از تاکتیک ها به ظاهر متناسب با سیاست ها نیاد، اما دقت که بکنه انسان ببینه این تاکتیک در نهایت بر میگرده به همون چیزی که در سیاست ها یا در سند چشم‌انداز ترسیم شده. از این ما امتناعی نداریم. مثل که شما به طرف شرق مثلا دارید حرکت میکنید با اتومبیل، یه جا جاده پیچ میخوره، کسی اونجا نگاه کنه میبینه طرف غرب، طرف شمال جنوب داره میره، اما خب این پیچ طبیعی جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم میرسیم باز به همون مسیر طبیعی. اینجور حرکت های و مانور های تاکتیکی و بین راهی رو من ایراد نمی کنم، اما جهتگیری حتما باید جهتگیری سند چشم‌انداز باشه. نکته بعدی این است که سرعت را با دقت همراه کنید. سرعت غیر از شتاب زدگی است. شتاب زدگی بده. سرعت وقتی با دقت همراه شد، این کار معقول و صحیحه. سرعت بدون دقت میشه شتاب زدگی. مواظب باشید در تصمیم گیری ها، در نوع کارها شتاب زدگی پیش نیاد، دست پاچه مون نکنن. گاهی اوقات دست پاچه کردن مسئولین به وسایل مختلف، گاهی حالا بعضی از نخبگان، بعضی از آحاد مردم، بعضی از مرتبطین آدم رو دست پاچه میکنن سر یک کاری. دست پاچه شدن آدم رو عقب بیاندازه. انسان وقتی که دست پاچه شد، حتی گاهی همون کاری هم که در فرصت معینی میتوانست انجام بده، همون رو هم نمیتوانه انجام بده، یعنی تأخیرم میفته، علاوه بر اینکه کار خیلی اوقات غلط و همراه با ضایعه انجام میگیره. من تأکید میکنم این سرعت عملی که مشاهده میشه در رفتار دولت چیز ممدوحی است، اما مراقب باشید این سرعت عمل شکل شتاب زدگی به خودش نگیره، یعنی همیشه با دقت همراه باشه. طبعا تدبیر و درایت در تصمیم گیری ها و اجرا از جمله توصیه های عمومی ماست. نکته لازمی که باید عرض بکنم این است که مردم به این وعده ها و به این سفرهای استانی پربرکت حقیقتا امید بستند. کوشش کنید این امیدها برآورده بشه. مبادا جوری عمل بشه در هر بخشی از بخشا که مردم احساس کنن که امیدوار نیستن. الان خوشبختانه مردم امیدوارن، اینو ما از طرق مختلف با نشانه های گوناگون اینو به دست آوردیم. فقط به این جمعیت نگاه نمی کنم، ما تجربه‌مون تو این مسائل کم نیست در این سالها، نه، از راه های مختلفی به دست آوردیم که مردم خوشبختانه امیدوارن. این امید خیلی سرمایه بزرگی است، این امید رو نباید از دست داد. چجوری از دست میره؟ اینکه مردم تصور کنن که فلان کار فلان شکل تحقق پیدا میکنه در فلان نقطه، بعد ببینن تحقق پیدا نکرد، مراجعه کنن ببینن فایده ای نکرد، این امید مردم از دست میره. اگر یک بار هم حمله بر صحت کنن، وقتی تکرار شد دیگه حمله بر صحت هم نخواهند کرد. اینو مراقب باش. حالا اینی که گفتن در معاونت ها بخشی هست مخصوص پیگیری، این چیز خوبیه، این پیگیری رو جدی کنید، دنبال کنید و اینها. البته یکی از راههایی که این امیدواری ها از بین نره این است که ما با مردم در همون آغاز کار بگیم آقا این کار ما نمیخواییم بکن، این کار رو نمیتونیم بکن. مردم به رئیس جمهور و به دولت اطمینان دارن. اگر یه وقت گفتید شما آقا نه این کار ما نمیتونیم بکن، از شما قبول میکنم، بودجه ما امکانات کشور برای این کار کافی نیست، اگر این جور هم برخورد بکنید در مواردی، این هم ایرادی نداره. یعنی آدم این هم از همون مواردی است که فشارها انسان رو دستپاچه نکند و اینها. نکته مهم دیگر این است که از برنامه ها و اقدام های بلند مدت غفلت نشه به خاطر مشکلاتی که به صورت جاری و روزمره و همینطور متعاقب یک دیگر مطرح میشه برای دولت. همینطور که گفتیم مطالبات متراکم از گذشته زیاد هست که خب حالا یا کوتاهی شده یا نتونستن یا هر چی به هر دلیلی انجام نگرفته، مردم اونها رو میخوان. اینها موجب نشود که ما از کارهای مهم و زیربنایی و بلند مدت غفلت بکنیم و اینها. اون نکته‌ای که در مورد امید مردم عرض کردم اینجا به این شکل یادداشت کردم من که تعهدات رو با مقدورات تنظیم کن و دامن نزنید به مطالبات و توقعات ناممکن. البته امروز یک عده‌ای به خاطر مخالفت با دولت این مطالبات رو دامن میزنن ها، اینو مشهود و محسوسه که داریم میبینیم. خودشون میگن که دولت چرا توقعات رو به توقعات دامن میزنه، اما خودشون هم توقعات رو واقعا دامن میزنن، شعارهای بی خودی، کارهای ناممکن مطرح میکنن. شما از این اطمینانی که مردم بهتون دارن بیشترین استفاده رو بکنید. اونجایی که واقعا ممکن نیست، اونجایی که درست نیست، اونجایی که کار نشدنی است، صریح به مردم بگید این کار نمیشه، با امکانات کشور سازگار نیست، مردم از شما قبول میکنن. من در یه مورد خاصی با آقای رئیس جمهور گفتم این مورد رو بگید نمیشه، مردم بگید نمیشه. مردم حتی اگر قبلا هم وعده‌ای داده شده در پیش از شما ها، حالا شما میبینید عملی نیست، به مردم بگید آقای عملی نیست، مردم میپذیرن. نکته بعدی مسئله کار کارشناسی است. من چون بارها در دولت‌های قبل، شاید با بعضی از شما دوستان هم در جلسات خصوصی و غیر خصوصی گفتم که گاهی کارشناسی‌های مغرضانه پوست خربوزه در زیر پای مسئولینه که یک کاغذی رو همچون میلغزونن جلو انسان، رو میز انسان، به عنوان یک کارشناس. این میشه یک سندی که آدم با دنبالش بره، آدم نمیفهم از کجا آمد. از این قبیل دیدیم ما، اما این یک روی قضیه است. روی دیگر قضیه این است که همه به کار کارشناسی احتیاج داریم. کار بدون کارشناسی ابتر و عقیم و خونسا خواهد بود. این حرف موجب نشه که ما به کار کارشناسی بی‌اعتنایی کنیم. کارشناسان صادق خوب هستن در دستگاه های ما، در مجموعه ظرفیت عظیم انسانی کشور حتما از نظر کارشناسی افراد صادق و مؤمن استفاده کنیم. کار بدون کارشناسی انجام نباید بگیره. نکته بعدی که این هم بسیار مهمه، مسئله تعامل با قواست. بالاخره شما و مجلس و قوه قضاییه یک واحدید، یک کلی، ناچار باید با هم تعامل کنیم، چاره ای نیست. اینم نمیشه که این قوه تقصیر رو بندازه به گردن اون قوه، اون قوه تقصیر رو بندازه به گردن این قوه. بالاخره در مجموع حالا بنده ای که بر حسب قانون مسئولیت تنظیم قوا رو بر عهده دارم، وقتی اینجور میبینم به این نتیجه میرسم که یه خود تقصیر اینه، یه خود تقصیر اون. وقتی که اینجوری شد طبعا یه ذره این باید بیاد جلو، یه ذره اون باید بیاد جلو. اینجوریه، باید بدون هماهنگی با قوای دیگه نمیتوانید شما کار را از پیش ببرید و حتما بایستی این تعامل و هماهنگی و اعتماد رو به وجود بیارید که این اعتماد از هر طرفی اعتماد طرف دیگر رو هم به وجود بیاره. البته بدیهی است، طبیعی است که وقتی انسان با یک طرفی میخواد تعامل بکنه که اون طرف هم درش اراده های مختلفی وجود داره، انتظار نباید داشته باشه که همه اراده ها و همه زبان ها در اون طرف به این اعتمادی که شما کردید، به این خوش اخلاقی که شما نشون دادید توجه کنن. نه، حالا بالاخره یه گوشه هم صدایی در میاد، اما اصل را باید این باید گذاشت، هم اونها باید به شما اعتماد کنن، هم شما باید به اونها اعتماد کنید. یک وظایف تعریف شده‌ای وجود داره در قانون، در قانون اساسی کشور که میثاق همه ما قانون اساسی است دیگه. یک کاری بر عهده مجلس که باید انجام بده، دولت ناگزیر بایستی تبعیت کنه. اختیاراتی هم مال دولت که بر عهده او گذاشته شده، مجلس و قوای دیگه حق ندارن در اونها دخالت بکنن. هر کدومی یک محدودیت و مسئولیت تعریف شده ای دارن. بر اساس همین بایستی تعامل داشته باشید. بالاخره قانون و مجلس و اینها اهمیت کمی نداره. نکته بعدی تعامل با نخبگان همفکر و با اخلاصه. آقای رئیس جمهور اشاره کردن در سرتاسر کشور نخبگان زیادی هستن، در تهران هم خیلی هستن، در جای دیگه هم هستن، باید با اینا تعامل کنیم. البته نشست و برخاست با نخبگان در سفرها این خوبه، لیکن این کافی نیست، بیش از این لازمه. کسانی هستن همدلن با شما، از جنس شما، حقیقتا هم نخبه فکری و دارای نظر صائب هستند. اصلا نباید محروم کرد خود را از تعامل با اینها، استفاده از وجود اینها. و همچنانی که از ظرفیت مدیریتی کشور نباید غافل شد. ما الان ببینید در طول این سالهای متمادی بالاخره افراد زیادی داشتیم در این چرخه مدیریتی کشور ورز خوردند. این ورز خوردن نیروها و ورزیده شدن نیروها خیلی چیز با ارزشی است. این ظرفیتی است، از این ظرفیت باید استفاده کرد. در هر رده ای از مسئولیت ها که می توانید اعتماد بکنید، حتما از این مدیریت ها استفاده کنید. اینها به درد بخورن. البته یه وقت یک آدمی است که عناد داره، دشمنی داره، بنای بر اخلال و کارشکنی داره، خب بدیهی است، از اون نمیشه استفاده کرد. اما وقتی یک مدیر شایسته است، آدم با اخلاصی است، علاقه‌مندم هست به کشور و به اهداف کلان نظام و اینها، از این ظرفیت مدیریتی حتما استفاده کنید. به تدریج جمع شده اینا آسان نباید از دست داد. یک نکته دیگر مسئله سالمسازی دستگاه دولت، آسیب زدایی که به نظر من جزء کارهای خیلی سخت، جمله کارهایی که طبق تجربه ما واقعا سخته، سالمسازی این دستگاه عظیم اداری و دیوانی و به اصطلاح بوروکراسی است که در کشور وجود داره، که بتونید این رو یک جوری حل کنید و علاج کنید، حقیقتا کارستانی انجام دادید، خیلی با ارزش. نکته بعدی که من باز مفید میدونم اینجا عرض بکنم، مسئله تصدی دیگری دولت در غیر وظایف حاکمیتی، این از مسائل مهمه، باید حتما تا اونجایی که میتوانید در غیر وظایف حکومتی و حاکمیتی از تصدی دیگری دولت اجتناب بشه، کار رو بگذارید دست مردم باشه. حالا در این مسئله اصل 44، خب این به صلاح مصوبه‌ای که به عنوان سیاست ذیل تفسیر و بیان اصل 44 ارائه شد، بند جیمش حالا محل بحث و کلام و ابلاغ و که حالا اشاره کردنشون، اما بند الف و بش هم مهمه. اون بند الف و ب اون مصوبه ما خیلی مهمه، اون جلوگیری از ورود دولت در سرمایه گذاری های جدید، در تصدیگری های جدید، نه اینکه دست دولت رو به کلی کوتاه کنیم، اما یه حدودی مشخص شده در اونها، اینو بهش توجه بکنید. یه مسئله تمرکز زدائی است که جزو شعارهای این دولت و شعار بسیار درستی هم هست، منتها مشخص کنید این تمرکز زدائی چجوری است، مدل مشخصی لازم داره، بالاخره توجه به خصوصیات اقلیمی، خصوصیات قومی استانهای مختلف کشور باید بشه، مسئله آمایش سرزمین، چه کارهایی رو بخواد بدید به این منطقه بخصوص، ممکنه بر اساس طرح آمایش سرزمین این کار اصلا تو این منطقه مصلحت نباشه، حالا استاندار یا نماینده مجلس یا امام جمعه یا برخی از مردم هی اصرار دارن، خب شما اینجا این تمرکز دایی معنی نداره، یعنی حتما طرح آمایش سرزمین، حتما خصوصیات اقلیمی و قومی رو در این تمرکز دایی ها و واگذاری مسئولیت به استان ها بهش توجه بکنید، همچنانی که قانون اساسی و سیاست ها بایستی بشه. و این یک نکته دیگر هم، کارهای خوبی که در زمینه اقتصاد انجام گرفته، اینها مثل این سهام عدالت، مثل ادامه طرحهای نیمه تمام، مثل این تسهیلات بانکی، نوع عدالت در ارائه تسهیلات بانکی، مثل این صندوق مهر رضا و امثال اینها، اینا رو برای مردم درست تشریح کنید که معلوم بشه این کارها انجام گرفته، محتوای این کارها، فواید این کارها، اینا رو بیان کنید با شکل صحیح. البته بارها ما گفتیم آمدن و نشستن و پشت میکروفونی با جلو دوربینی حرف زدن این کافی نیست، یه مقداری برنامه سازی و ارائه مطلب به شکل هنرمندانه لازمه. مسئله مبارزه با فسادم قاطعیت، الان خوشبختانه روی کرد دولت و آقای رئیس جمهور جوری بوده که کسانی که تمایل به فساد دارن مرعوبن، اما اگر کار صحیحی، کار واقعی انجام نگیره، یواش یواش این رو شکسته میشه، این ابهت از بین میره، میل به فساد در یه جاهایی وجود داره، یعنی با فساد مالی، تخلفات مالی بی‌محابا برخورد کنیم. البته عرض کردیم بی‌محابا برخورد کردن، با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معناش بی‌درایتی در نوع برخورد نیست ها، اینا رو باید با هم جمع کنید، نه هر دو طرف این کفه متوازن بایستی دیده بشه. یه مسئله مهم، مسئله حفظ سرمایه های ملی است. من حالا اشاره کردم بعضی از دوستان به این ساخت و سازها و به این توسعه شهرهای بزرگ و به خصوص تهران و اینا، اونی که ما فهمیدیم، ما همیشه شهرداری ها رو مورد خطاب قرار میدادیم، از سابق، از 15-16 سال قبل از این که این ساخت و سازهای اطراف تهران یک حرکت سرطانی در واقع باید گفت پیدا کرد، با شهردار ما همینطور مکرر همه شهردارهایی که در این مدت آمدن تا امروز باشون هی مطالبی رو گفتیم، به این نتیجه رسیدیم که فقط مسئله شهرداری ها نیست، ما متصدیان منابع طبیعی اینجا تخلفات بزرگی کردن. منابع طبیعی رو با سفارش و با رفاقت و با ملاحظه و برای جلب حمایت و اینا همینطور بی دریغ در اختیار اشخاص و گروه ها و مسئولین و عمامه‌ای و غیر عمامه‌ای و همه جور نهادهای انقلابی و فلان قرار دادن رو ملاحظات، یعنی یه ملاحظه مصلحت کوتاه مدت رو در نظر گرفتن، دیگه نگاه نکردن که آدم وقتی میره طرف این شمال تهران روی این ارتفاعات انسان واقعا وحشت میکنه. یک بخش هایی هست که بنده هر وقت میرم با اینکه محیط حرکت و گردش و تحرک و ورزشه با اعصاب ناراحت برمیگردم کنم، هر دفعه میرم میبینم باز یک کارهای جدیدی انجام گرفت. این دولت به طور جدی مسئوله، هم وزارت مسکن هم وزارت کشاورزی که منابع طبیعی رو در اختیار داره، هم بقیه دستگاه ها و هم از جمله وزارت کشور و شهرداری ها. نباید بگذارید این اتفاق بیفته، داره میفته همه جا، تو شهرهای مختلف انسان میبینه. تهران که حالا جلو چشم ماست که من به طور متوالی هی میبینم، بعضی جاهای دیگه هم که رفتیم همینجور. نگذارید این سرمایه های ملی رو اینجور ضایع کنن. مسئله فرهنگ و قضایای فرهنگ و اینها خیلی قضایای مهمی است که من حالا چون اهتمام شما ها رو به مسائل فرهنگ میدونم و خب الحمدلله وزرای فرهنگی ما احساس میکنم که اهتمام دارن، روی او تکیه نمی کنم. الا من سالها در سالهای گذشته در دیدارهای با دولت‌ها یکی از اون بخشهایی که بیشترین تکیه رو روش میکردم مسئله فرهنگ بود. اهمیت کار فرهنگی مورد غفلت قرار نگیر. در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعلل جایز نیست، چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه ما و ملت ما و کشور ما تلاش فرهنگی است. این مبالغه نیست، از تلاش های سیاسی و امنیتی و اینها بیشتر و پرحجمتر و مؤثرتر تلاش فرهنگی است. علت هم این است که اونا می دانند که اگر در تلاش های فرهنگی علیه انقلاب موفق بشن و پیروز بشن، بقیه کارها برای اونها آسان خواهد شد. لذا روی این متمرکز هم. ما مطلقا نبایستی توقف داشته باشیم، باید پیش بریم. هیچ سطحی نگری جایز نیست، ظاهرگرایی، عوام‌زدگی تو کار فرهنگی جایز نیست. کار فرهنگی بایستی مدبرانه، عمیق، با حوصله از سوی آدم‌های با صلاحیت، کارشناس‌های حقیقتاً وارد در همه شعبه‌های فرهنگی و شاخه‌های گوناگونش باید مورد توجه قرار بگیره. در کنار این مسئله کار فرهنگی هم مسئله توجه به تحقیق و علم و فناوری و اینهاست که حالا ما در اون جلسه‌ای که یکی دو هفته پیش، هفتش ده روز پیش با رؤسای دانشگاه ها داشتیم، من گزارشی داشتم که بودجه تحقیقاتی از اونچه که باید تو برنامه دیده شده و ما تصور میکردیم که اون درصدی که تصور میکردیم پیش رفته تنزل کرده. حالا توی گزارش ها من شنفتم که برای کار تحقیقات داریم تلاش میکنیم، نه، اون طبق گزارش ما من گفتم رسیده به 0.6%. پس بنابراین ما بودجه تحقیقاتیمون کمتر شده، ما باید به 1.5% میرسیدیم، تا آخر برنامه به 3% باید برسه بودجه تحقیقات. نه فقط به 1.5% حالا نرسیدیم، بلکه از 1% پایین تر. یا مثلا بنیاد نخبگان که من روزم گفتم اعتراض کردم، این اعتراض به نظر من مهمه، باید به این برسید. یا صندوق حمایت از پژوهشگران، این صندوق حمایت از پژوهشگران و این سبک کارا با اصرار و تأکید متوالی چند ساله ما در دولت‌های قبل به وجود آمده، اینا رو نباید متوقف کرد. اینا کارهای بسیار لازم، بسیار مهمی است. یا دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دوره این 15 سال 16 سال اخیر با دو نفر از رؤسای محترم جمهور اینو در میان گذاشتم، تاکید کردم، اصرار کردم و نشد. باید اینو را بندازید. ارتباط علم اینم جزء کارهایی است که اینا همش این کارهای اساسی مهم بین بخشیش، یعنی حتما باید وابسته به دفتر ریاست جمهوری باشه، نمیتونه به وزارت علوم یا وزارت آموزش پرورش یا بقیه بخش‌ها وابسته باشه. این باید حتما زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری باشه و اونجا اداره بشه. خب برابر این بخش علم و فرهنگ هم این در زمینه مسائل سیاسی و اینها هم کارهای زیادی شده و بیان هم کردن. ما هم تأکید میکنیم، اصرار میکنیم همین مسئله تحرک دیپلماسی جهتدار، برنامه دار، پخته و نافذ، اثرگذار. این رو ما هرچه در زمینه دیپلماسی تحرکمون بیشتر باشه بهتره. این سفرهای خارجی، این ملاقاتهای خوب، این گفتگوهای تلفنی، اینا همش کارهای لازم امروز ماست. اینا رو هرچه حجمش رو و کیفیتش رو بالا ببرید این بهتره. مسئله دیپلماسی مهمه. البته دیپلماسی همونطور که گفتیم باید جهت‌دار باشه، باید بدونیم چی می‌خوایم، دنبال چی هستیم. گاهی انسان با 5 تا 6 تا 10 تا کار متفرق به یه هدفی میرسه که ظاهراً هیچ کدوم از اون کارها اون هدف رو فی نفسه نشان نمیدن، اما مجموع اون کارها اون هدف رو نشان میدن. فرض کنیم فلان موقعیت منطقه‌ای، فلان پیشرفت بین‌المللی با 5 تا 6 تا 10 تا کار فراهم میشه. و دیپلماسی رو به کار اقتصادی بین المللی باید وصل کرد. یکی از ضعف‌های عمده ما هم زمان دولت قبل، هم زمان دولت ما قبل قبل همین بود که دستگاه‌های اقتصادی ما به دستگاه وزارت خارجه ما متصل نبودن. یعنی اونا برای خودشون کار میکردن، گاهی یه نفری میرفت از یک وزارتخونه در یک کشوری یک قرارداد مهم قابل توجهی هم میبست، سفیر ما در اون کشور اصلا مطلع نمیشه. خیلی عیب بزرگی است این. نباید بگذارید این کار در این دولت تحقق پیدا کنه. به هر حال خداوند متعال کمک کار شماست. اون چه که ما داریم مشاهده میکنیم و حس میکنیم همینه، این رو کاملا نشان میده. یک به یک این قدم ها با حمایت الهی و کمک الهی انجام میگیره و پیش میره. اوضاع بین المللی، اوضاع منطقه، ضعف افزون دشمن معاند نظام جمهوری اسلامی یعنی آمریکا و صهیونیسم، اینا همه چیزهایی است که جزء امدادهای الهی است. اینها رو مغتنم بشماریم، از این فرصت هرچی ممکنه بیشتر استفاده کنیم. ما هم که به همه شما دعا میکنیم، ما جزء دعاهای همیشگی ما، دعای با آقای رئیس جمهور و به شما ها و به مسئولین کشور هست که بتوانید انشاءالله این بار سنگینی رو که شانه تون رو زیرش دادید انشاءالله به بهترین وجهی به منزل برسونید و کشور را و انقلاب را یک قدم پیش ببرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.